آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولتعلن علوا
خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 14 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزنه رو میشنوید. برنامه بعدی روزی تندرستی خواهد بود. سپس تکراری ارمغانی موسیقی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری ایرانی امروز است. این را هم خواهد شنید. دوستانی گرامی، همکارانم اخبار شامگاهی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ادامه همکاری های دو جانبه ایران و تاجیکستان. برگزاری مشورت های سیاسی وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و عربستان سعودی در دوشنبه. و هشدار ترکیه به آمریکا درباره حمایت از گروه های تروریستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. و توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتای تاجیک خود بر ادامه همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی با ارسال پیام ضمنی تبریک سال روز تولد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد رابطه های دوستانه و برادرانه دو کشور در سایه پیوندها و شراکات عمیق فرهنگی، مذهبی، تاریخی و زبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از روند خوبی برخوردار شده است و ابراز امیدواری کرد با ادامه دیدار مقامات دو کشور و برگزاری نشست های مشترک شاهد فصل نوی از همکاری ها با هدف تامین منافع متقابل و تحکیم صلح و ثبات منطقه باشیم. سران کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکیه، قرقیزستان، ارمنستان و همچنین رئیسان سازمان های منطقه‌ای و بین المللی با ارسال پیام های جداگانه 71مین سال روز تولد رئیس جمهور تاجیکستان را تبریک گفتند. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در آثارخانه یا موزه ملی تاجیکستان افتتاح شد. به گزارش روز جمعه ایرنا، روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با 30مین روز برگزاری 11مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی شاعر و محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از حافظ خوان و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت‌های تاجیکستان و ایران صحبت کرد. یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان از 3 تا 5 اکتبر با حضور 8 کشور خارجی و مشارکت 50 ناشر از کشورهای مختلف برگزار شد. خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در این نمایشگاه در غرفه با مساحت 22 متر مربع و 800 عنوان کتاب را در موضوعهای ادبیات کلاسیک و معاصر، شعر، داستان و کتابهای مرتبط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرضه کرد. دور نوی مشورت‌های سیاسی نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و عربستان سعودی با ریاست معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس، ریاست هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را فرهاد سلیم معاون وزیر امور خارجه این کشور و طرف مقابل را ولید بن عبدالکریم الخریجی معاون اول وزارت امور خارجه عربستان سعودی بر عهده داشتند. طی این مذاکرات دو طرف در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابطه های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری، حقوقی، فرهنگی، علمی و آموزشی، بهداشت و همچنین همکاری در چارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. مذاکرات فشرده هیئت های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات روسیه پس از 4 روز در حالی به پایان رسید که طرف ها درباره ترسیم نقشه راه سیاست های کلان اقتصادی از طریق تصویب قانون های مورد نیاز و تبادل تجربه ها در زمینه بودجه نویسی به توافق رسیدند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
دیدار حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با آناتولی آرتامونوف رئیس کمیسیون بودجه و بازارهای مالی شورای فدراسیون یا همان مجلس سنای روسیه.
ایران و روسیه به این نتیجه رسیدند که تعمیق مناسبات به ویژه در عرصه پارلمانی می تواند پیشران توسعه رابط در دیگر حوزه ها باشد. با کمک یکدیگر بر تحریم ها غلبه و چند قطبی در جهان را محقق خواهیم کرد.
فضای بسیار مناسب و گرمی که بین طرفین وجود داشت، تقریبا در تمام زمینه ها همراهی و همگامی وجود داشت. ارتباط خوبی بین ملت ایران و مردم خوب روسیه داره برقرار میشه. هم دولت هم پارلمان ها جلسات خوبی رو دارن.
هیئت پارلمانی کشورمان پیش از ترک مسکو نیز در دیدار با ماکسیم توپیلین رئیس کمیسیون سیاست اقتصادی مجلس دومای روسیه زمینه‌های گسترش همکاری پارلمانی، راه‌های استفاده حداکثری از ظرفیت مجالس دو کشور برای تقویت مناسبات و نیز ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. حمیدرضا حاجی بابایی و هیئت همراهش پیشتر نیز با الکساندر باباکوف معاون مجلس دومای روسیه و خانم گالینا ازوتووا رئیس دیوان محاسبات و بودجه این کشور دیدار و درباره تبادل تجربیات در حوزه بودجه نویسی و رفع موانع از طریق تصویب قوانین مذاکره کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما.
مذاکرات در زمینه امضای تفاهم‌نامه برادرخواندگی میان شهرهای همدان و بخارا عنوان خبر دیگر است که در ادامه خدمت شما تقدیم میکنیم. تفاهم‌نامه یا مذاکرات خواهرخواندگی میان شهرهای همدان ایران و بخارای ازبکستان به منظور افزایش تعاملات فرهنگی و اقتصادی دایر و امضا شد. با گزارش ایرنا، رضا قاسمی فرزاد استاندار همدان گفت خواهرخواندگی یا برادرخواندگی شهرهای همدان و بخارا با هدف افزایش تعاملات و تبادلات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری به امضای وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان رسید و در این زمینه مذاکرات مفصلی انجام شد. استاندار همدان ایران خاطرنشان کرد این تفاهم‌نامه با اعزام هیئت‌های تجاری طرف‌ها به زودی اجرا خواهد شد و بدون شک در برقراری مناسبات میان دو طرف در حوزه‌های مختلف از جمله بازرگانی، گردشگری و بحث‌های فرهنگی مؤثر واقع خواهد شد. همدان یکی از مقصدهای مهم گردشگری در غرب ایران است و این استان تاریخی و تمدنی ایران با جاذبه‌های گوناگون گردشگری و تولیدات صنعت دستی فاخر مانند سفال لاچین و منبتکاری شهرت جهانی دارد. مرحله اول بازسازی نیروگاه حرارتی استان حلب واقع در شمال سوریه با دست نیروهای متخصص ایرانی به پایان رسید. گزارش بشنوید در همین راستا.
با همت نیروهای متخصص ایرانی یکی دیگر از واحدهای نیروگاه حرارتی شهر حلب سوریه بازسازی و راه اندازی شد.
با کمک دوستان و متخصصان توانمند ایرانی واحدهای سگانه باقی مانده این نیروگاه را بازسازی خواهیم کرد.
مهندسان هموطن چند ماه پیش نیز اولین واحد این نیروگاه را بازسازی و وارد مدار تولید برق کردند تا در مجموع 400 مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری سوریه اضافه شود.
انشاءالله توی زمان بسیار کوتاه مشکل برق سوریه حل بشه و این ابزار از دست نظام سلطه که به عنوان یک ابزار سیاسی داره استفاده بکنه خارج بشه.
نیروگاه حرارتی حلب که به عنوان بزرگترین نیروگاه تولید برق سوریه به شمار می رود در سال 2015 میلادی توسط گروهی که تکفیری داعش اشغال و به طور کامل تخریب شد. اما نخست وزیر سوریه می گوید آن چه دشمنان ویران کردند با کمک دوستان صدوق خواهیم ساخت.
زمینه های همکاری میان دو کشور بسیار گسترده است. شرکت های ایرانی هم از دانش فنی بالایی برخوردارند. افزون بر این که اراده سیاسی دو طرف زمینه ساز دستیابی به شراکت راهبردی است تا منافع دو ملت در سایه این همکاری ها تامین شود.
بیشک همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سوریه در زمینه های مختلف اقتصادی و به ویژه برای بازسازی این کشور ابزاری کارآمد برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکاست. به عقیده کارشناسان در سوریه راه اندازی تدریجی نیروگاه حرارتی استان حلب به دست نیروهای متخصص ایرانی بیانگر ادامه همکاری ها میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در مرحله پسا بحران و سازندگی این کشور است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب.
قمشی قلیبایف رئیس بزرگترین گروه جنایتکار سازمان یافته قرقیزستان در عملیات ویژه کمیته امنیتی ملی این کشور در بیشکک کشته شد. با گزارش خبرگزاری فارس، قلیبایف در برابر نیروهای امنیتی ملی قرقیزستان دست به مقاومت مسلحانه زد که در نهایت کشته شد. پزشکان تایید کردند که او بر اثر برخورد گلوله در دم فوت کرده است. در این عملیات از نیروهای دولتی یا افراد غیر نظامی کسی آسیب ندیده است. به گفته مقامات کمیته امنیت ملی قرنستان، این عملیات ویژه به عنوان بخشی از تحقیقات درباره پرونده های جنایی اعضای این گروه جنایتکار و رئیسان آنها انجام شد. طبق اعلام وزارت امور داخلی قرنستان، در سال 2018 گروه جنایتکار سازمان یافته قلیبایف 424 عضو داشت. در سال 2012 آمریکا قلیبایف را در فهرست بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر قرار داد. وزارت داخلی روسیه هم از سال 2018 ورود او به این کشور را ممنوع کرده بود و از آغاز مارس سال 2021 جایزه 5 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات در مورد گروه جنایتکار قلیبایف تعیین شد. پاکستان بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج می‌کند. با گزارش صدای خراسان، مقامات پاکستان به همه پناهجویان غیرقانونی افغانستانی دستور دادند که تا اول نوامبر خاک این کشور را ترک کنند. این در حالی است که دولت افغانستان که تحت کنترل طالبان است، این اقدام پاکستان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار بازنگری در آن شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود 1.3 میلیون نفر افغانستانی به عنوان پناهنده در پاکستان ثبت نام شدند و 880,000 نفر دیگر وضعیت قانونی را دریافت کردند که با آنها اجازه می دهد در این کشور بمانند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نزدیک بودن زمان برداشتن آخرین نقاب از چهره روابط با عربستان می گوید و اینکه شرایط برای اعلام عادی‌سازی کامل رابطه میان تل‌آویو و ریاض فراهم شده است. گزارش خبرنگار ما از بیروت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نزدیک بودن زمان برداشتن آخرین نقاب از چهره روابط با عربستان میگوید و اینکه شرایط برای اعلام عادی‌سازی کامل روابط میان تل‌آویو و ریاض فراهم شده است. به گفته محافل رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، اما بن سلمان ولیعهد عربستان همچنان نگران پیامدهای اعلام این عادی‌سازی یا علنی شدن کامل روابط با این رژیم است که دردی را از بنبست راهبردی اسرائیل در معادلات موجودیتی دوا نمی‌کند.
مطالب سعودیه جدیه باتجاه الامریکان.
عربستان به دنبال ضمانت‌های امنیتی جدی از سوی امریکا در ازای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است. رژیم اشغالگر و امریکا هم خواهان این امتیازند و هم قادر به رفع نگرانی‌های عربستان نیستند. این عادی‌سازی روابط چالش جدی برای عربستان خواهد بود و در این حال مشکل نگرانی موجودیت رژیم صهیونیستی را حل نمی‌کند.
روزنامه لبنانی الاخبار با اشاره به همین موضوع نوشت بن سلمان به دنبال رسیدن به پادشاهی در ازای باز کردن روزنه امید برای اسرائیل در شرایطی است که دوران یکی تازی اسرائیل سال هاست که پایان یافته. قمار علنی شدن رابط با رژیم غاصب فلسطین چالش جدی برای نظام عربستان در برابر حدود 2 میلیارد مسلمان در حالی است که سرنوشت عادی سازان رابط با اسرائیل جای تأمل دارد.
اصل روابط به ویژه در ابعاد امنیتی بین رژیم صهیونیستی و عربستان چیز جدیدی نیست. علنی شدن این روابط در معادلات منطقه تغییری ایجاد نخواهد کرد. مهمترین هدف بن سلمان کسب رضایت و ضمانت اسرائیل و آمریکا برای رسیدن به پادشاهیه.
انور سادات رئیس جمهور مصر، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و عمرالبشیر رئیس جمهور سودان همگی پس از پیوستن به قطار عادی‌سازی رابط با اسرائیل به طرز مشکوکی کشته یا سرنگون شدند. برخی نظام‌های عربی در حالی به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی روی آوردند که این رژیم در پشت دیوارهای حائل در موضع کاملا دفاعی قرار گرفته و روند مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی به خارج افزایش یافته است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه نشر خبرها. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره عملیات جوابی یا تلاف جویانی این کشور علیه موضوعهای پیکرکا و ایپگی در شمال عراق و سوریه به طرفهای سیوم هشدار داد. گزارش بشنوید از انقره.
شناسایی هویت دو تروریست انتحاری حادثه روز یکشنبه آنکارا پایتخت ترکیه. بر اساس اعلام منابع امنیتی ترکیه، دو مهاجم انتحاری عضو گروه‌های تجزیه طلب PKK و YPG مستقر در نوار مرزی ترکیه با شمال عراق و سوریه هستند که از طریق خاک سوریه با هدف عملیات انتحاری وارد ترکیه شدند. عملیات تلافی جویانی ترکیه بر علیه گروه‌های تجزیه طلب در شمال عراق که از همان شب حادثه آنکارا آغاز شد، در نشست فوق‌العاده امنیتی مقامات ترکیه در وزارت دفاع این کشور قرار ادامه و تکمیل به خود گرفت.
یکی تروریستین
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه پس از این جلسه انهدام کامل مواضع گروه‌های تجزیه طلب در نوار مرزی عراق و سوریه را برای اهداف کشورش مشروع دانست و از طرف‌های سالس که به قول رسانه‌های ترکیه آمریکاست خواست از هر گونه مداخله خودداری کنند.
میتون آلت یاپه
از این پس تمام مناطق حضور و فعالیت PKK در شمال عراق و YPG در سوریه از جمله زیرساخت‌ها، تأسیسات انرژی و پایگاه‌هایشان به عنوان هدف مشروع ماست. به طرف‌های سادس توصیه می‌کنیم از عناصر تروریستی و مناطق حضورشان دوری کنند.
üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li
یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه هم با تایید اظهارات وزیر امور خارجه انهدام مواضع گروه‌های تجزیه طلب را اولویت امنیتی کشورش عنوان کرد.
ترور قرصندکی توتوموموز
همه بدانند همچون گذشته مقر گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب هدف عملیات‌های ماست. ما برای ریشه‌کنی فعالیت‌های تروریستی در مرزهای کشورمان عزم راسخ داریم.
عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال عراق و سوریه در حالی به شدتش افزوده شده که هر گونه توافق با مقامات عراقی و سوری در حاله ای از ابهام است. امروز مقامات امنیتی ترکیه وزیر دفاع عراق را هم در آنکارا میزبانی می کنند. هنوز معلوم نیست مذاکرات امنیتی با مقامات عراقی چه تأثیری بر ادامه رویکرد نظامی ترکیه در نوار مرزی خواهد داشت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می شنوید. سجاد گنجزاده با غلبه بر حریف قرقیزستانی خود نهمین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. بر گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سجاد گنجزاده کارسکار جمهوری اسلامی ایران در وزن به اضافه 84 کیلوگرم با نتیجه 4-2 حریف قرقیزستانی خود را شکست داد و نهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی را کسب کرد. وی در دور اول 8-3 نماینده لاوس را مغلوب کرد و در دور دوم موفق شد با اقتدار 9-1 محمد اوین از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی نیز 3-2 گانگ از تایلند را برد و به فینال راه یافت و در مسابقه فینال هم با نتیجه 4-2 حریف قرقیزستانی خود را شکست داد و به مدال طلا رسید. تیم منتخب جو جیتسو برزیلی خود را برای مسابقات جام آزاد اروپا آماده می کند. گزارشی بشنوید در همین رابطه.
آخرین تمریناتشون رو پشت سر می زارن. 20 ورزشکار در رشته جو جیتسو برزیلی قراره که به مسابقات آزاد اروپا اعزام بشن.
تو 4 تا گروه رده سنی داریم، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و مسترامون. 3 مرحله اردو رو پشت سر گذاشتیم.
بعضی هاشون برای نخستین بار به مسابقات برون مرزی میرن.
برون مرزی نه، ولی 2-3 بار در مسابقات کشوری حضور داشتم.
پس شناختی هم نداری؟
خیر.
بعضی ها هم با کوله باری از تجربه پا به این مسابقات میذارن.
طوری شده که دیگه نمیتونیم بگیم یه کشور خاص. همه کار میکنن، همه استعداد خوبی دارن. یا یه کشوری که شما اصلا حساب روش نمی‌کنی، یا می‌بینی تو دو وزنش میاد قهرمان جهان میشه.
این ورزشکارا به غیر از تمرینات سخت، باید هزینه‌های اعزام هم خودشون بدن.
بچه‌ها اکثرا خودشون هزینه کردن و مشکل اصلی همه ورزشکارا همینه که کسی که تو قالب تیم ملی قرار میگیره، حالا باید یه بخش از هزینه‌شو بده.
تیم منتخب جوجیتسو برزیلی ایران پنجشنبه عازم ترکیه میشه.
مسابقات جوجیتسو برزیلی جام آزاد اروپا از جمعه 14 مهر در استانبول ترکیه آغاز میشه.
مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش ویب‌گردی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سامانه سپودنیک در مطلب به موضوع سازشنامه بین تاجیکستان و بلاروس پرداخته نوشته است. تاجیکستان و بلاروس با مبلغ 16 میلیون دلار سازشنامه امضا کردند. همکاری ها در بخش های کشاورزی، صناعت، تأمین غذا و همچنین آماده کردن کادرها برای کمپلکس اگروصناعتی را بررسی کردند. در دوشنبه نشست دایره های بازرگانی تاجیکستان و بلاروس برگزار شد که به مسائل تجارتی و اقتصادی بخشیده شد. به این ترتیب به مبلغ بیش از 16 میلیون دلار قرارداد امضا کردند. کمیسیه های هر دو مملکت مسئله های همکاری را در یک قطار ساحه ها، صناعت، تیار کردن کادرها برای کمپلکس اگروصناعتی، خواجگی قشلاق، تأمینات آذوقواری محاکمه کردند. گفته می شود که جلسه تحت ریاست وزیران کشاورزی تاجیکستان و بلاروس قربان حکیمزاده و سرگی برتاشو برگزار شد. وزیر تاجیک ضمن افتتاح جلسه از افزایش شایسته حجم معاملات متقابل میان دوشنبه و مینسک خبر داد. همین طریق با گفته او در سال 2022 گردش مال حدود 90 میلیون دلار تشکیل داده است. سامانه جمهوریت در مطلب به موضوع نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی با پرزیدنت آلمان پرداخته نوشته است. 29 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در شهر برلین در حاشیه واخوری یکم سران دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری فدراتیوی آلمان در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی با پرزیدنت جمهوری فدراتیوی آلمان فرانک والتر اشتراک دادند و سخن راندند. ضمن نشست مسائل همکاری های منطقوی جانب ها و روزنامه همایش آسیای مرکزی و جمهوری فدراتیوی آلمان بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از پذیرایی صمیمی راهبریت کشور میزبان و امکانیت دیدار و ملاقات اظهار قناعتمندی نمود. جانب ها آید به توسعه روابط منطقوی و دو جانبه در ساحه های تجارت و اقتصاد، افزایش حجم گردش مال، صادرات محصولات کشاورزی و رشد همکاری های بین منطقوی اندیشه خیش را ابراز داشتند. ضمن بررسی مسائل همکاری های امنیتی با موضوع افزایش تهدیدات خطرها از جمله وضع در افغانستان توجه ظاهر گردید. اینچنین سرور دولت آید به امکانیت ها و ظرفیت های موجود کشور و سمت های افضلیت ناکی متقابل سودمند سخن گفتند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از پرزیدنت جمهوری فدراتیوی آلمان فران والتر شتاینمر دعوت به عمل آورد که در وقت برایشون مناسب به سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورند. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع امضای پروتکل بین تاجیکستان و قرغیزستان پرداخته نوشته است. روز 2 اکتبر در شهر بودکن واخوری نوبتی کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان آید به دیلیماتسیا و دیمارکاتسیا سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار گردید. هیئت تاجیکستانی را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و هیئت قرغیزستان را معاون رئیس دیوان وزیران رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قمچیبیگ تاشیو راهبری نمودند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در رفت واخوری راجع به مسائل دلیمیتاسیای سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان مبادله افکار صورت گرفت. رهبر هیئت جمهوری تاجیکستان سیمومی یتیموف و رهبر هیئت جمهوری قرغیزستان قمچیبک تاشیو با حسن تفاهم کامل آید به ضرورت فعال نمودن تصویر گزارش خطی لایحه سرحدی دولتی قرغیزستان و تاجیکستان در قطعه های باقی مانده اظهار نموده و گروه های کاری دستورهای دخلدار دادند. گروه های کاری توپوگرافی و حقوق هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به دیلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحد دولتی جهت تصویر خط لایحوی در منطقه باقی مانده سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان کار را ادامه می دهند. ضمن ملاقات مخصوصا ضرورت تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و باور میان منطقه های نزد سرحدی، همچنین ادامه همکاری فعالیت بین ولایت های ناحیه های نزد سرحدی دو کشور قید کرده شد. سامانه جمهوریت در مطلب دیگر به ملاقات امام علی رحمان با اولاف شولز پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر برلین در حاشیه واخوری یکم سروران دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری فدراتیوی آلمان با اولاف شولز ملاقات کرد. هنگام واخوری مجموعه مسئله های همکاری همجانبه تاجیکستان و آلمان مورد بررسی قرار داده شد. جانب ها مسائل همکاری در ساحه های تجارت و اقتصاد از جمله انرژتیکا، صناعت، نقلیات، فرهنگی و گومانیتری به خصوص معارف و سیاحی را محاکمه نمودند. همکاری در سمت آب، تغییرات اقلیم، رشد اقتدار تولیدی نیروی سبز و تطبیق تشبث های گلوبالی تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پریخ ها از موضوع مهم ملاقات بودند. وابسته به موضوع افغانستان تأکید شد که تاجیکستان تمام امکانیت لجستیکی خود از جمله 6 پل را در مرز با این کشور برای رساندن کمک های بشری به مردم آن فرا گذاشته است. 4 بازار نزد سرحدی از نو فعالیت خود را شروع کردند. با کشور همسایه نیروی برق، مواد غذایی و مساله ساختمانی صادر می شود. در انجام ملاقات جانب ها هوسمندی متقابل خود را جهت تحکیم همکاری ها و استفاده امکانیت ها و ظرفیت موجود اظهار داشتند. بعدن پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از صدر اعظم آلمان اولاف شولز دعوت به عمل آورد که در وقت برایش مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. دعوت با قناعتمندی پذیرفته شد.
مخاطبان محترم، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رئیس جمهور اسلامی ایران بر ادامه همکاری های دو جانبه ایران و تاجیکستان. برگزاری مشورت های سیاسی وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و عربستان سعودی در دوشنبه. و هشدار ترکیه و آمریکا درباره حمایت از گروه های تروریستی. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید. گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. شخصی دعوی پیامبری کرد و افراد زیادی به او گرویدند. پادشاه او را احضار نمود. پس آن شخص به مریدان خود گفت که چون من به منزل پادشاه رفتم، شما در آنجا حاضر شوید و دو فرقه شوید. یک فرقه را چون نظر کنم صدای خر کنید و چون نظر به فرقه دیگر کنم آواز گاو کنید. چون به محضر پادشاه حاضر شد و مریدان او حاضر شدند، پادشاه گفت که ای احمق، این چه ادعایی است که می کنی و حالان که هیچ معجزه و کرامتی نداری؟ آن مرد نظر به طرف راست کرد، مریدانش صدای گاو کردند. نظر به طرف چپ کرد، فرقی از مریدانش صدای خر کردند. گفت ای پادشاه، تو را به خدا قسم می دهم که انصاف بدهید که اگر من پیغمبر آدم ها نیستم، آیا پیغمبر خرها و گاوها هم نیستم؟ اگر اینها از جنس آدم می بودند که به من اقرار نمی کردند و حالان که نه معجزه و نه کرامت از من دیدند. پادشاه را خوش آمد، خلعتش داده و مراجعت نمود. نقل شده است که مردی دعوی پیغمبری می کرد. او را به نزد پادشاه بردند. به او گفت تو کیستی؟ گفت من پیغمبر خدایم. گفت معجزه تو چیست؟ گفت هر چه بخواهی. پادشاه فرمود در همین ساعت خربزه‌ای نزد ما حاضر ساز. گفت 3 روز مرا مهلت بده. پادشاه گفت الحال حاضر کن، وگرنه تو را می کشم. عرض کرد ای پادشاه، چرا انصاف نداری؟ خداوند عالم با همه قدرت خود در مدت 3 ماه خربزه می آفریند و تو 3 روز مرا مهلت نمی دهی که پیغمبر اویم؟ حاضران خندیدند و پادشاه دانست که این دعوی او از افلاس است و او را وظیفه‌ای مقرر کرد و دیگر ادعای پیغمبری نکرد. شخصی در عصر هارون الرشید دعوی خدایی کرد. او را نزد خلیفه آوردند. خلیفه گفت: چند روز قبل شخصی آمده بود ادعای پیغمبری می کرد. من او را کشتم. گفت: بسیار خوب که او را کشتی. من که خداوندم او را نفرستاده بودم و او به دروغ دعوی پیغمبری می کرد.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچی که شنیدید برنامه تکراری گلبرگ بود. همکنون برنامه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید تا در این برنامه در رابطه با موضوع دوستی با شما صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. همانطوری که بدن انسان از خوراکی‌های گوناگون تأثیر پذیر است و نیرو می‌گیرد، روح و روان او نیز از راه‌های مختلف از جمله محیط زندگی و مصاحبت و همراهی با دوستان صفات زیشت و زیبا را کسب می‌کند. هرگز نمی‌توان موفقیت، پیروزی، شکست‌ها و ناکامی‌های زندگی را بدون ملاحظه جاذبه‌های محیط بررسی کرد. اثرات محیط به همان میزان در شخصیت اخلاقی و اجتماعی افراد دخیلند که تربیت در این زمینه ایفای نقش میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: هر کس به طریق و رویش دوست خود است. معنای بهترین دوست مفهوم مبهم است. کودکان و نوجوانان اکثراً فردی را که شبیه خود آنهاست انتخاب می‌کنند و او را بهترین دوستشان می‌نامند. بزرگسالانی بالغ و عاقل که توجه به داشتن بهترین دوست ندارند ممکن است چندین دوستی صمیمی داشته باشند. بیشتری وقتها این دوستان چیز بیشتر از آشنا، همکار یا حتی رقیب و مخالف نیستند. در واقع اشخاص کمی می توانند در چهارچوب بهترین دوست قرار گیرند. بنابر تعریف بهترین دوست، همواره صمیمی‌ترین و مطمئن‌ترین فرد برای آدم است. رابطه بین چنین دوستان تا حد زیاد باز و شفاف است و آنان به گونه منحصر به فرد با هم مشارکت دارند. هیچ ممنوعیت یا محدودیت احساسی و کلامی بینشان وجود ندارد، اما در ازدواج نزدیکی مستمر جسمانی و همه مسئولیت ها و گرفتاری های مشترک نیاز به درجه از فضای خصوصی احساسی را به وجود می آورد. در حالی که دوستی آرمانی ارتباطی همه جانبه است، ازدواج آرمان به احتمال زیاد ارتباطی همه جانبه نیست. اگر هر همسر فردیت خود را حفظ نکند و تا حد به حریم احساسیش مطمئن نباشد، به احتمال قوی بیشتری ازدواج ها تخریب خواهند شد. وقتی مشکلات خیالی و ترس های بی‌پایه و اساس پایدار می شوند، به جای اینکه همسرتان را درگیر آنها کنید، می توانید به بهترین دوستانتان رجوع کنید. حضور فرد مطمئن که بتوانید مشکلاتتان را با او در میان بگذارید می تواند فشارهای غیر ضروری روی ازدواج را کاهش دهد. وجود دوستانتان برای همین است. شخصانی که بهترین دوستانشان از جنس خودشان است می توانند گواهی دهند که مسئله خاص درباره تعاملات مرد با مرد یا زن با زن وجود دارد که نمی تواند در بین دو جنس مخالف با وجود آید. اکثر اشخاص ازدواج می کنند و از دوستانشان فاصله می گیرند. آنها ممکن است دوستان جدید پیدا کنند. آیا فرد می تواند بهترین دوست خود را از جنس مخالف انتخاب کند که البته همسر خودش نباشد؟ احتمالش وجود دارد، اما به شدت دور از عقل است. بسیاری از تفاوت‌های روانشناختی مهم بین مردان و زنان باعث می‌شود که آنها بتوانند همسر خوب و همکاران خوب باشند، اما اینکه بتوانند بهترین دوست یکدیگر باشند جای تردید دارد. بار دیگر تأکید می‌کنیم که همسرانتان را با مسائل مختلف درگیر نکنید. خواه همسرتان را به عنوان بهترین دوست ببینید یا نه، نکته مهم این است که او را با خیال پردازی های خاص، آرزوها، هیجانات نامناسب یا دیگر اطلاعاتی که بهتر است پیش خودتان حفظ شود درگیر نکنید. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. تأثیر دوست در زندگی و سرنوشت انسان و اهمیت آن چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. مجموع توصیه ها و هشدارهای اولیای گرامی اسلام در زمینه انتخاب دوست و پرهیز از معاشرت با افراد ناشایست زیاد است. حساسیت نسبت به مشکلات و نیازها و نابسامانی های اجتماعی یکی از صفات برجسته و پسندیده اهل ایمان است. افرادی که بر اساس ایمان به مبدع و معاد و سایر مقدسات پیمان دوستی بستند، خود را جدای از دیگران نمی دانند و همواره به فکر هم نوعان و دوستانی خود هستند. در رابطه با این موضوع آقای غلامی میگوید:
در روایات اسلامی ما میخونیم که عاجزترین مردم کسی هست که از پیدا کردن دوست خوب عاجز بمونه و عاجزتر از اون کسی هست که دوست خوب خودش رو نتونه نگه داره و اون از دست بده. مفهوم دوستی، مفهوم پیدا کردن یک کسی که باهاش در اجتماعیات انس بگیریم، یک مفهوم ارزشمندی هست که دین هم تایید کرده. در سیره بزرگان هم می‌بینیم که دوستان متفاوتی داشتند و دوستان ارزشمندی داشتند. پس اصل دوستی یکی از ارزش‌ها هست. اما در بعضی از روایات داریم که تنها ماندن بهتر از دوست نامطلوب هست. چطور؟ من از آیه قرآن برای شما شاهدی بیارم. ببینید، قرآن و خدای متعال در قرآن عالی ترین درجه دوستی رو معرفی میکنه، دوستی که خود خدا اونو کرامت کرده رو معرفی میکنه، و پسترین درجه دوستی رو هم بیان میکنه که از این آخری باید ما دوری بجوییم. عالی ترین درجه دوستی سوره مبارکه شورا آیه 23 میفرماید: قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اولین و عالی ترین درجه دوستی و مودت باید بین ما و رسول الله و خاندان رسول الله برقرار باشه. یعنی خدا واجب کرده است، این از اون دوستی های واجبه، خدا واجب کرده که ما دوستی کنیم با خانواده پیامبر. چرا؟ چون خیلی منافع گیرمون میاد، چون وقتی که با اینا دوستی کنیم، میگه همنشین تو ز تو به باید تا تو رو عقل دین بیفزاید. این همنشینان بسیار فراتر از ما هستند و اگر ما با اینا دوستی کنیم، به همون اقتضای دوستیمون رشد خواهیم کرد، پرواز خواهیم کرد، آسمانی خواهیم شد، چون این دوستانمون آسمانی هستند. مرحله دومی خدای متعال مطرح میکنه دوستی هست که خودش هدیه داده است و اون محبتی هست که خودش هدیه داده به انسانها. در آیه 21 سوره مبارکه روم میفرماید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. یعنی خدای متعال بین زن و شوهر مودت، دوستی و محبت قرار داد و رحمت قرار داد. این رابطه دوستی و این محبت رو خدای متعال هدیه داده. پس دومی دوستی که ما در قرآن باش آشنا میشیم خود همسر انسان هست و یکی از بهترین دوست ها همسر هست. رابطه بین زن و شوهر باید یک رابطه دوست و دوستی باشه. و در مرحله سوم آیه 28 سوره مبارکه فرقان میفرماید: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. این اون مرحله پایین و پست دوستی هست که آسیبزا هست. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ای کاش من فلانی رو به عنوان دوست نمی گرفتم. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. چرا که محققا و بیشک و قطعا اومد منو گمراه کرد، از یاد خدا منو گمراه کرد، بعد از اینکه کسی به من گفت بیا با خدا دوست بشو، ولی من خدا رو به عنوان دوست نپذیرفتم و این شخص رو دوست خودم گرفتم. و شیطان فقط در صدد خذلان انسان هست، میخواد انسان رو خار کنه. هر زمان دوست شما رو امر به بدی کرد، قراری گذاشت، جلسه دعوت کرد، مجلس دعوت کرد، کاری رو معرفی کرد که شما رو از اون یاد الهی دور میکنه، یعنی از راه بندگی، یعنی چی؟ یعنی از کار خوب، و شما رو به کار بد میکشونه، بدونید این دوستی مذموم هست و توی آخرت مایه حسرت خواهد شد. اما اگر دوستی باشه که روز به روز تو رو تقویت کنه، علم تو رو، ایمان تو رو، تقوای تو رو، اخلاق تو رو تقویت کنه، این دوستی یک دوستی برگزیده و ممدوح است.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000